بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. ما در این جلسات بناست به امام زمانی بودن رمضان بیاندیشیم. در این جلسات بناست به این فکر بکنیم که رابطه بین ماه مبارک رمضان و حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف چقدر زیاده و ما یکی از اذکار مهممون یاد حضرت، دعا برای فرج، تمنای ظهور و حتی انتظار و امید بیشتر پیدا کردن برای ظهور باید باشه. ما باید کاری بکنیم که ماه رمضان ما یادآور امام زمان ارواحنا له الفدا و یادآور فرج باشه و فضای محرم چطور یاد امام حسین علیه السلام رو زنده میکنه، فضای رمضان هم برای ما به صورت خاص یاد امام زمان، یاد فرج رو زنده بکنه و ما مناسبت ماه مبارک رمضان رو مناسب ترین زمان و مناسب ترین موقعیت برای توجه به موضوع انتظار فرج بدونیم. یکی از اموری که میتونه خیلی به ما کمک بکنه دعاهای ماه مبارک رمضان، به ویژه دعای افتتاح، که اساسا دعای افتتاح وضع شده انگار برای این که ما درباره فرج بیاندیشیم. وضع شده دعای افتتاح برای این که رابطه ما رو با حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا تقویت بکنه و خواندن این دعا هر شب سفارش شده و به احتمال زیاد این دعا نقل شده از ناحیه معصومین علیهم السلام هست. یکی از نواب اربعه این دعا رو هر شب میخوندن، بعید نیست این دعا از ناحیه مقدسه به ایشون رسیده باشه. فرازهای بسیار عالی و عبارتهای بسیار خوب این دعا هم این رو نشون میده. خب به این دعا بپردازیم. فرازهایی در ابتدای دعا در مقام حمد و ثنای الهی و در مقام مناجات بیان میشه که بعد اینها مقدمه قرار میگیرن برای درود به پیامبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت و سپس دعا برای فرج و مناجات درباره غیبت حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا. در این چند جلسه ما یک مقداری تأمل بکنیم به رابطه آنچه که در مقدمه دعا آمده، از استغفار و مناجات، از ذکر خداوند متعال و حمد و ثنای او، با مؤخره دعا، یعنی با موضوع توجه به غیبت حضرت ولیعصر، توجه به ظهور، تمنای ظهور و ارتباط با حضرت. یکی از ویژگی هایی که اساساً ادعیه تعقیب می کنن و این ویژگی رو به صورت برجسته ای در خودشون دارن این است که در تمام ادعیه‌ای که از ائمه معصومین علیهم السلام آمده، تلقین امید و تلقین رجاء به رحمت و به محبت پروردگار، به مغفرت الهی در دعاها موج میزنه و ما نیاز داریم به این تلقین. ما همیشه در معرض یأسیم. چجور در مورد غذاها گفته میشه که غذاها بسیاریشون سردی هستن و باید در کنارشون گرمی آدم بخوره تا تعادلی ایجاد بشه. زندگی ما در این دنیا به دلایل مختلف، من جمله به دلیل وسوسه های ابلیسی که خودش مأیوسه و این یأس رو از خودش داره به دیگران منتقل میکنه، زندگی ما همیشه در معرض یأس هست و ما وقتی به طور طبیعی زندگی میکنیم، مسائلی رو در اطراف خودمون میبینیم، مشکلاتی رو باش مواجه میشیم که همه اینها یأس از حضرت حق رو برای ما به دنبال داره. لذا یکی از مراقبت‌های مؤمنین همیشه باید این باشه که از یأس فاصله بگیرن. ما ها باید فرض رو بر این بگیریم هر چند وقت یک بار روح خودمون رو باید تخلیه کنیم از یأس. یأس چیزی نیست که ما تصادفاً باهاش برخورد کنیم. یأس چیزی نیستش که بعضی ها در اثر بی‌اعتقادی یا احیاناً هر وضعیت بد دیگری دوچارش بشن. هر گناهی، هر غفلتی ما رو به سمت یأس میبره. و اگر ما سعی نکنیم برای حفظ امید، یأس بر ما کم کم غلبه خواهد کرد. حالا برای اینکه یأس خودمون رو از بین ببریم، یکی از اقدامات خوندن همین دعاهایی است که از ائمه هدى علیهم السلام به ما رسیده. در این دعاها عباراتی تعبیه شده که این عبارتها رسما تلقین امید میکنه و میدونید انسانها به اندازه امیدشون به مناجات میپردازن. آدمها به اندازه امیدی که دارن استغفار میکنن، نه به اندازه گناهان. حتی آدمها به اندازه ترسشون از قیامت نیست که به مناجات میپردازن، به اندازه امیدشون به مغفرت الهی است که اقدام میکنن به دعا و مناجات. کسانی که سحرخیزی نمیکنن، کسانی که وقت نمیگذارن برای دعا، اینها خیلی هاشون مشکل یأس دارن. خیلی از اینها آنچنان که باید و شاید امیدوار نیستن. آدم باید بیاد در فضای خود دعا قرار بگیره. خود دعا ما رو کمک میکنه که این یأسها برطرف بشن. حالا بعدش من عرض خواهم کرد که این یأس یا این امید چه ارتباطی پیدا میکنه با موضوع ظهور و فرج که در انتهای دعا و در اوج قله دعا قرار گرفته. مثلا این فراز رو در دعای افتتاح ببینید: فکم یا الهی من کربت قد فرجتها و هموم قد کشفتها و عطرت قد اقلتها و رحمت قد نشرتها و حلقت بلاء قد فککتها. با عبارت‌های مختلف به تفصیل در این دعای کوتاه صدا می‌زنه: خدایا کم بلایی نبوده که از من برطرف کردی، کم غمی نبوده که برطرف کردی، کم رحمتی نبوده که بر من باریده ای، کم مشکلی نبوده که این مشکلات رو برای من برطرف کردی. خب اینها یعنی این که من دارم به خودم تلقین می‌کنم بله، خدای من به من خیلی مهربانه و کم تا حالا با من مهربانانه برخورد نکرده. چقدر تلقین امید میکنه. فرازهای دیگری هم دوباره در این دعای شریف هست: الحمد لله على حلمه بعد علمه. ممنونم اون خدایی رو که با اینکه میدانه اما بردبارانه برخورد میکنه با گناهان من. والحمد لله على عفوه بعد قدرته. با اینکه قدرت داره بر من ولی عفو میکنه. سپاس اون خدایی رو که غضبش رو کنترل میکنه و در حالی که میتونه غضبش رو بر سر هر کسی بباره حق هم داره. این عبارت ها امید رو در انسان چقدر زنده میکنن. کافی نیست ما بگیم ما جزو بندگان امیدوار خدا هستیم. خب بیایم این امید رو بر زبان جاری کنیم. وقت میبینید که چقدر این امید تقویت میشه و چه آثار خوبی به دنبال خواهد داشت. یا این فراز: الحمدلله الذی یجیبنی حین انادیه. سپاس اون خدایی رو که هر موقع صداش میزنم جواب من رو میده. و یستر علی کل عورت و انا اعصیه. من گناه میکنم اما او عیب من رو میپوشونه. و یعظم النعمت علی فلا اجازیه. نعمت‌های بزرگی به من عنایت می‌کنه، من نمیتونم پاسخشو بدم. و بعد الی آخر چه بسیار امور هولناکی که خداوند متعال از من برطرف می‌کنه تا فاثنی علیه حامدن و اذکره مسبحا. من این خدا رو حمد می‌کنم. الی آخر: والحمدلله الذی لا یهتک حجابه ولا یغلق بابه ولا یرد سائله ولا یخیب عامله. ممنونم اون خدایی رو که هیچ وقت امیدوار خودش رو ناامید نمی کنه. اینها همه تلقین امید هست و ما نیاز داریم به این امیدها. ارتباط این امیدواری با ظهور حضرت، با تمنای فرج، با بسیاری از این اموری که بعداً انشاءالله در ادامه دعا مرور خواهیم کرد و خواهیم دید که چگونه این دعای افتتاح میخواد ماه مبارک رمضان ما رو امام زمانی قرار بده، ارتباط این امید چی هست؟ ببینید، ما در ادعیه نمیخوایم، یا در این دعا به طور خاص نمیخوایم به دو موضوع بپردازیم. یکی به اصلاح ارتباطمون با پروردگار عالم، یکی به تقویت و اصلاح ارتباطمون با حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا و اولیای خدا. نه، در ادامه همون ارتباط خوبی که باید با خدا برقرار کنیم که نیاز ماست، در ادامه همون ارتباط ما با اولیای خدا قشنگ میشه، ارتباط ما زیبا میشه. در همین موضوع امید، کسی اهل امید نباشه و دچار یأس باشه، او منتظر هم نخواهد بود، او برای ظهور تمنا هم نمی کنه، او هیچ وقت فرج رو نزدیک نمی بینه. کسی که در آغاز دعا انقدر از امیدش به خدا، از امیدش به رحمت و مهربانی خدا حرف میزنه، این آدم هست که در انتهای دعا میبینید اون همه تمنای ظهور و فرج میکنه. خیلی ها اصلا نمیتونن نجات بشریت رو باور کنن، اینها آدم های مایوسن. کسانی که وضع زندگی امروز بشر رو در جهان پذیرفتن و دیگه وضع بهتری رو تصور نمی کنن که تمنا بکنن، اینها موجودات مایوسن از رحمت خدا. مگه میشه بشر بهتر از این بشه وضعش؟ یکی از اتفاقهایی که در جهان همین الان داره میفته این است که رسانه‌های استکباری مردم رو از رسیدن به وضع مطلوب مایوس دارن میکنن. دیگه بهتر از این شدنی نیست، پس همین وضع رو بپذیرید. این که مردم در جهان قیام نمیکنن برای نجات خودشون، به خاطر این یأسی است که به اونها القا شده. و گاهی از اوقات باید گفت این که ما دعا نمی کنیم برای فرج، برای رسیدن به اون موعودی که به ما وعده داده شده و می دانیم، معرفت داریم، دین ما به ما آموزش داده، ولی دعا نمی کنیم برای اینکه مایوسیم. دعای افتتاح ابتدا با عباراتی که به ما تلقین می کنه امید رو، راه رو باز می کنه تا ما وقتی اهل امید شدیم، اهل حسن ظن به خدا شدیم، بیاییم به جایی برسیم که برای فرج دعا کنیم. پس ادامه همین امیدواری که در دعا در آغاز به عبارتهای مختلف تقویت میشه، ادامه همین امید هست که ما رو به نقطه فرج و دعا برای ظهور میرسونه. ما اگر امیدوار باشیم به مغفرت الهی استغفار میکنیم، اگر واقعا اهل امید باشیم و این در استغفار ما دیده بشه، طبیعتاً ادامه پیدا میکنه این امید، اهل تمنای ظهور هم میشیم. میشه یک نتیجه گرفت و اون این که، یعنی یکی از نتایجی که میشه گرفت این است که ما اگر دعا نمی کنیم برای فرج، شاید جزء مایوسین از رحمت خدا قرار گرفتیم و این صفت ابلیسه و این بزرگترین گناه کبیره است که قابل بخشش نیست، شرک و بعد یأس از رحمت خدا. انشاءالله خداوند متعال ما رو جزو مایوسین از رحمتش قرار نده و از یأس ما رو خیلی بیرون بکشه تا به شدت اهل امید باشیم. و وقتی اهل امید شدیم، اهل تمنای فرج و توقع تحقق فرج هم خواهیم شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.